أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در اصول به اینجا رسید که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند اصالت البراءت چه شرعن چه عقلن در جایی که شک بدویست چه شبهه وجوبیه و چه شبهه تحریمیه اجرا می شود در مقابل اخباریین که در شبهه تحریمیه احتیاط رو لازم می دانستند. اما یکی از شرایط جریان براءت را عدم وجود اصل موضوعی در این شبهه حکمیه دانستند. فرمودند در شبهه حکمیه وجوبیتن کام او تحریمیان براءت را نقلن او عقلن در صورتی میتوانید جاری کنید که اصل موضوعی در کار نباشد. اون چه که متفاهم همه اصولیین هست این است که اصل موضوعی محکم است و حاکم است بر اصالت البراءه، اما در این موردی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده اند که در شبهات حکمیه ای که اصل موضوعی هست و به او تصریح می کنند اصالت و عدم تزکیه و اصالت و عدم قبول تزکیه، در این موضوع موافق و مخالفت متعددی از سوی اصولیین شده است. در این که ما در لحوم چیزی به نام اصالت و عدم قبول تزکیه داشته باشیم مشاهده کردید که مرحوم امام قدس سره و جمعی از اصولیین و فقها مخالفت کردند. ادعی هم گفتند ما قبول داریم اصالت و عدم تزکیه یا اصالت و عدم قبول تزکیه اینها اصل موضوعیه و بر اساس مبنای اصولیین حاکم بر براءت است. پنج مثال رو مرحوم آخوند خراسانی بیان کردم که دیروز به تفصیل عرض کردیم. ببینیم کدام یک از اینها اصل موضوعی دارد کدام ندارد. مواردی که دیروز یادداشت کردید من به اختصار عرض میکنم از مرحوم آخوند، یکی شبهه حکمیه بود که شما اگر گوشت خرگوشی را، مثلا گوشت حیوانی که قابلیت تزکیه ندارد، پیدا کردید و نمیدانید که این گوشت آیا ممکنه که با فری اوداد معقول اللحن بشه یا نه، اگر گوشت حیوانی را پیدا کردید و شبهه دارید که آیا این قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، اینجا ایشون فرمودن اصل عدم قبول تزکیه است. حیوان مشتبه، و این حیوان میدونید که تو مردم هم خرگوش یه اشتباهی تو مردم هست، میگه که سمت راستش حلاله، سمت چپش حرامه، یا میگه نه خیر آقا مشکل نداره، اینا متفاهم اشتباه عرفیست. بله، حالا شما رسیدید به این گوشت خرگوش، این خرگوش مشتبه میشه براتون، قبول تزکیه میکنه یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودن اصل عدم قبول تزکیه. این صورت اول، و اینم اصل موضوعی، به عنوان اصل موضوعی، یعنی حاکم بر براعته، یعنی با اصالت البراعه و اباحه شرعی یا براعت عقلی نمیتونید حلیت برای اون ثابت کنید، چیزی که شبهه در قبول تزکیهش دارید. این رو تأکید میکنم، مثال اول جایی که شبهه در قبول تزکیه دارید، حواستون باشه، اینها رو میخواییم از هم خوب جداش کنیم. پس مورد اول جایی که شبهه در قبول تزکیه دارید، میگید اصل عدم قبول تزکیه. این نظر مرحوم آخوند خراسان، امام هم این نظر رو قبول نداره. دو، جایی که میدونید قبول تزکیه کرده اما بعد از فری اوداد شک میکنه طرف که آیا این تزکیه انجام شد یا نشد، خب این اصل در این بود که قبول تزکیه میکنه. وقتی اصل اینه که قبول تزکیه میکنه، با فری اوداد باید این اباحه براتون حاصل بشه. اینجا ایشون میفرماد اصالت الاباحه، آیا این اصالت الاباحه اصل موضوعیه یا نه؟ نه، این اصالت الاباحه، مگر اینکه اصالت الاباحه رو اینجور معنا بکنی، بگی حیوانی که قبول تزکیه میکنه اصل اینه که مباح باشه با تزکیه. بله، حالا بله دیگه، حالا تزکیه هم انجام شد، یه شبهات دیگه برات میاد، میگه مرحوم آخوند مثلا یه شایعاتی هست که این حیوانات تو این محل غذاهای خوب نمی خورن، مثلا نظافت اینجا نیست، مثلا شبهه جلالیت هست، حیوانم گوسفنده، قبول تزکیه هم می کنه، فری اوداج هم می کنی، شرایط هم همه را دارید، اما این شبهات دلچرکی نکرده، بعد از تزکیه شبهه برات حاصل. ایشون میگه اصالت الاباحه، این اصالت الاباحه چیه؟ اصل قبول تزکیه در اون اصل موضوعیه. ممکنه بگید که هر حیوانی که قبول تزکیه میکنه بعد از تزکیه اصل اینه که این مباحه، آیا این اصل موضوعیه؟ نیست، خودش هم عبارتش جوری هست که حکایت میکنه که چون نعم داره دیگه، بله استدراک میکنه اصلا، یعنی در صورت اول رو مرحوم آخوند خراسانی مثال میزنه برای اصل موضوعی، در فرع دوم میگه نعم، یعنی استدراک میکنه از اون، یعنی اصل موضوعی نیست در اینجا. پس مورد اول اصل موضوعی بود، مورد دوم که اصالت الاباحه بود اصل موضوعی نیست و عبارت مرحوم آخون هم شاهد این هست. فرع سوم که میگه شبهه حکمیه ای که این به حضورتون عارضم که قابلیت تزکیه داشته، اما نمیدانم که این قابلیت تزکیه ادامه پیدا کرده یا نکرده. الان عبارت مرحوم آخون هست دلو شما بخونی؟ اینم اصل موضوعیه، یعنی این قبلا این گوسفند عقل قبول تزکیه بوده، نمیدونید که این قبول تزکیه ادامه پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنید میگید این اصل موضوعی هنوزم هست. درست استصحاب میکنید اما اصل موضوعی رو دارید استصحاب میکنید، یعنی شک کردید اصل موضوعی قبلی از بین رفت یا نه، میگید هنوز هست. پس این سومی هم اصل موضوعیه، اصالت قبول تزکیه. بعد منتها فرق بین اول و سوم که هر دو اصل موضوعیه، اون اصالت و عدم قبول تزکیه بود، این اصالت و قبول تزکیه. بسیار. فرض چهارم دیگه اصلا شبه حکمیه نیست. من معتقدم که اصلا وارد فرض چهارم و پنجم نشید، چون ما بحثمون در اصول عملیه عرض کردیم فرض اینه که در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه دیگه مسائل فرعیست، مسائل اصولی نیست. و بله ما امکان داره در فقه بیان صورت چهارم ایشون و صورت پنجم ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم در فقه ها، بعدم بگیم که آیه قرآن میگه حرمت علیکم المیتة تا اونجا که میگه الا ما زکیتم، و با این الا ما زکیتم حرفای ایشون رو پیاده کنیم، اما جاش تو بحث اصول اینجا نیست. یعنی با اون مقدماتی که در اصول عملی عرض کردیم دیگه فرض چهارم و پنجم جاش مباحث اصولی چون شبه موضوعیه. پس فرض اول و دوم و سوم ایشون فرضیست که شبه حکمیه است، و در فرض اول و سوم اصل موضوعی است، و در فرض دوم اصل موضوعی نیست، اصالت الاباحه است، اباحه شرعی. و اعتقاد ایشون هم این هست که این اصل موضوعی در این اصالت و عدم قبول تزکیه و اصالت و قبول تزکیه و حتی اصالت و عدم تزکیه محقق و صادق و ازش هم دفاع میکنه، و اینجا بحث رو مرحوم آخون تمام میکنه. یعنی تنبیه اول ایشون این بود بعد از اصالت و براءه که با وجود اصل موضوعی نوبت به اصالت البراءه یعنی اصول عملیه نمیرسد. اینجا بحث رو مرحوم آخوند خراسانی تمام میکنه. اختلافات رو هم تا اینجا مشاهده کردید، عده فقها به هر صورت نظرشون این بود که ملاحظه کردید، صاحب شرایع مرحوم محقق داماد، مرحوم حائری یزدی مرحوم امام نظرات رو دیدید و نظرات آیت الله حکیم، آیت الله عظمای حکیم که الان در نجف تشریف دارن، این نظرات رو براتون گفتیم، مفصلش هم آدرس دادیم بهتون. نظرات مرحوم حکیم بزرگ رو هم در خلال بحث آیت الله حکیم میبینید، یعنی در جاهایی که در همین کتاب المحکم چی؟ بعد دیگه ایشون که الان در حیاتن محمد سعیدن، اون وقت اون حکیم بزرگ که یک دور فقه نوشتن معروف به حکیم، از اساتید و بزرگان این حکیم ها هستن و ایشون هم در جاهایی که میخوان میگن، مثلا میگن مستشکله و سید الحکیم قدس سر رو، این منظورشون اون حکیم بزرگ هست. خیلی خوب، چند تا نکته رو من به شما قول داده بودم اینجا تقریبا نظر خودمونم عرض کردیم خدمت شما، که عدم تزکیه است مرتبط با اصالت و عدم قبول تزکیه و اصل ازلی هم نمیشه که اون اشکالات امام برش وارد بشه، و این اصل عدم تزکیه منظور عدم تزکیه قبل از تزکیه است، یعنی در حیاتش اشکالاتی هم میکنن که مثلا این اصل عدم تزکیه است، یعنی مثلا نجس، خب این گوسفند قبل از تزکیه که نجس نبود، که این اشکالات رو هم عرض کردیم و بخشش رو هم امروز عرض خواهم کرد. یکی از مباحثی که دوستان ما تو این وادی سوال میکردن این که آقا تزکیه یعنی چه؟ شعاع تزکیه تا کجاست؟ حرمت علیکم المیته، میته معنی معلوم، یعنی مازوه قروحه، این میشه میته، و اصل میتم اینه که اون مشکلات خاص خودشو داره، اصل میته اینه که نجس، اینه که قابل اکل نیست، اینه که رفس، اینا رو داره میته، اینا لوازمش. حالا امکان داره شما یه میته ای پیدا بکنی که اون میته نجس نباشه، مثل حشرات، مثل آبزیان، ماهی و آبزیان، اینا میتشون نجس نیست، اونا یه بحثای دیگه است. اما یعنی دلیل داره، بحثای دیگه است یعنی دلیل داره، دلیل خاص داره. اما میته یعنی چیزی که گفتن میته است، یعنی زهق روح منه، این نجس. حالا شما خود انسان، خب تا وقتی قسلش ندادن مشکل داره دیگه، مگه نیست اینجور؟ همینطوره دیگه. حالا این حرمت علیکم المیته الا ما زکیتم، شعاع تزکیه تا کجاست؟ آیا تزکیه یعنی کاری میکنه که این حیوان دیگه نجس نمیشه، یا تزکیه کاری میکنه که این حیوان مأکول اللحم میشه، یا تزکیه کاری میکنه که با متعلقات این حیوان میشه نماز خوند؟ ببینید سه تا مطلبه، شعاع تزکیه چی؟ خب شما اونی که قبول تزکیه علل اطلاق نمی کنه مثل نجس العین، اون اصلا علل اطلاق هیچ کدام از فرایند تزکیه رو اصلا نداره، به طور علل اطلاق، مثل سگ، مثل خوک، اینا نزد سلطان. این یه نوع. این اصلا هیچ کدام از فرایند تزکیه محقق نمیشه. یعنی سگ رو بگیرن فری اودادش کنن با بسم الله و روی قبله و مسلمان همه، هیچ فایده نداره. یعنی چه سرش رو ببرن چه خفش کنن، چه ماشین بزنه بهش بمیره، این نزد سلطانه. هیچ فرایند از تزکیه رو نه. اما از قاطر که حالا در بعضیش کراهت گفتم، این ادله نشون میده که اینها رو اگر فری اوداد با تمام شرایط انجام شد، اکل لحمش مکروه، پوست و متعلقاتش رو باش میشه نماز خوند، گوشتش هم میشه خورد، فقط مکروه. اینم یه قسم. قسم دیگر مثل روباه، ثعلب، ارنب، مثل اسد، مثل گرگ، مثل شغال، مثل فیل، مسوخ، اینها وقتی میگه که اگر در روایات که داریم دیگه، روایتش هم الان آی حکیم نقل کردن، زیاد هم هست این روایات، میگه قبول تزکیه میکنه، قدر مسلمش اینه که یعنی پاک میشه. نه نه، چون قول دادم که این مراحل تزکیه، چون بحث نه این که ما میگیم اصل موضوعی اصالت و عدم تزکیه، میخوایم ببینیم که این اصالت و عدم تزکیه یعنی اصالت و عدم تزکیه یعنی دیگه معقول نیست. تزکیه ابعادش چیه؟ اکل طهارت و نجاست یا باش نماز خوندنه؟ این به این مناسبت میخوام، لذا آی حکیم هم به همین مناسبت این رو در بحث اصول آورده. میخوام این اصل موضوعی برای شما منقح بشه، نه اینکه اصل موضوعی گفتیم اصلون یونقه الموضوع، میخوام این تنقیح موضوعی که برای شما میکنه بتون مشخص بشه که تنقیح موضوع یعنی فقط پاکه، یعنی فقط میتونید شما ازش استفاده بکنید به عنوان شیء طاهر، سرماتونه بگیرید به خودتون، اما آیا باش نماز هم میتونید بخونید؟ این در لباس مصلی بحث شده، اینجا ما نباید، اما میخواییم برد این اصل موضوعی رو برای شما اینجا، چون یکی از بردهای اصل موضوع اینه که آیا اکلش جایزه یا جایز نیست، به تناسب این که اکلش جایزه یا نه بحث طهارت و لباس مصلی هم میشه، و خلط شده بین این حیوانات. ببینید الان روایات هم میبینید دیگه، الان تو روایات میخونیم براتون، میبینید گفته که این تزکیه را قبول میکنه، او وقت بعضی برداشت غلط کردن، گفتن تزکیه را قبول میکنه این روباه، یعنی باش نماز بخونی. ما میخوام بگیم این اصل موضوعی لباس مصلی برای شما درست نمیکنه، طهارت رو درست کرد اما اکل رو درست نکرد، لباس مصلی برای شما درست نه. این بحث اصولیه، یعنی میخوایم ببینیم اصالت و تزکیه و اصالت و عدم تزکیه آیا نسبت به اکل، نسبت به طهارت و لباس مصلی این اصل موضوعی چقدر برد داره. این بحث اصولیه.
خیلی خوب.
پس وقتی میگیم اصل موضوعی، امکان دارد این اصالت و عدم تزکیه یا اصالت و قبول تزکیه در این گوسفند یا در همون اسد و گرگ و ببر، این اصل موضوعی کاربردش فقط از نظر طهارت و نجاست باشه در مثل اسد. اما در اون اسب و قاطر نه، برای لباس مصلی هم برد دارد، هم در طهارت برد داره این اصل موضوعی، هم در اکل اباحه شرعی برای شما درست میکنه و هم لباس مصلی درست میکنه این اصل موضوعی. در اسد فقط طهارت رو برای شما درست میکنه. همین دیگه. میخوایم ببینیم که آیا حیوان، و حالا میخونیم براتون شما نظر فقها هم ایشون نقل میکنه که میگه اون چه که از حیوانات نجسند به زمینه انسان بذارید کنار، بقیه همه قبول تزکیه میکنه، یعنی با تزکیه پاک میشه. در کجا؟ نه، برای اکلش چرا؟ برای اکل نه، نسبت بله، لولا اعتبارات لبطلت حقایق. یه وقت اصل موضوعی مال طهارته، جهت رو فرق میکنه، لولا اعتبار لبطلت حقایق، اعتبارات فرق میکنه. آقا زید هم عبس هم ابنه، اعتبارش فرق میکنه، عبس نسبت به پسرش، ابن نسبت به پدرش. اینجا که نشستید هم کفه هم سقفه، کفه نسبت به این سقف، بام نسبت به طبقه زیر، اعتبارات حیثیات اگر لحاظ نشه بخش زیادی از حقایق رو باید جمعش کنید. فوق، ته، ابن، اب، جد، اینا همه اعتباراته. شما وقتی میگید اصل قبول تزکیه در اسد، به چه فرایند و جهتی میگید؟ اکلشو میگید؟ نه خیر، اصل قبول تزکیه نسبت به اکل نداره. طهارتشو میگید؟ بله. اما تو سگ و خنزیر، بله اونم همطور، اونم نسبت به لباس مصلی هم نه، اونم اجازه نمیده. حالا اکثرا اجازه نمیده تو لباس مصلی. حالا روایاتی هم اینجا آوردن ها، تو بحث لباس مصلی هم روایات اینجا آوردن که نه اجازه نمیده. شما تو پوست اسد نماز نمیتونید بخونید، اکثرا اینجور فتوا دادن دا. ما بعضن شازن هم داریم که یه چون این فتواهای شازی بدن. پس طهارتش بعد بله، اما به عنوان لباس، به عنوان لباس خب حالا اون آیه رو میگیم که باله چیه. اون میگی الا ما زکیتون، یعنی تزکیه چی رو میخوای تو؟ طهارتشو میخوای یا اکلشو میخوای یا پوستشو برای نماز میخوای؟ اگر پوست رو برای نماز میخوای فقط معکول اللحما، اگر برای خوردن میخوای معکول اللحما، اگر طهارتشو میخوای غیر حیوان نجس العین و انسان، انسان هم همینطوره، انسان هم مثل حیوان نجس العین با تزکیه پاک نمیشه. خب روایات، پس معلوم شد که وقتی ما میگیم اصل موضوعی یعنی اصالت و تزکیه در گوسفند و اصالت و عدم تزکیه در مثلا
ببر و شیر باید اصالت و تزکیه و عدم تزکیه رو جهتش رو معلوم کنیم. منظور تزکیه در طهارت، در ثمره طهارت یا در ثمره اکل یا در ثمر بخش بودن در لباس مصلی، اینا رو باید جهتش ها متوجه بشید. آیه حکیم روایاتی رو آوردن، همین جلد چهارم از محکم صفحه 130، ببینید 130 جلد چهار محکم صفحه 130، هازا وقد یستدلو به بعض نصوص فل مقام منها موثق و ابن موثق و ابن بکیر. آقای کمرعی نرم افزارش گذاشتن رو اون کانال. عن ابی عبدالله علیه السلام فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اگر این حیوان که شما مأکول اللحم این رو آوردید و تزکیه کردید، اذا علم تأن، من دارم میندازم روایت بخش هاشو، دارم جاهای اساسیش که کار دارم میارم، اذا علم تأنه زکیه، اگر علم پیدا کردی که این حیوان مأکول اللحم رو تزکیه کردن، یعنی فری اوداد کردن، وقد زکاه و زبه، او وقت اینجا دیگه فصلات و پی و برهی، نماز در پوست و اینهاش دیگه هیچ مشکلی نداره. این حکایت میکنه که مأکول اللحما وقتی تزکیه بشن نماز تو پوستشون میشه خون و عقلشون میشه کرد و طهارت دارن. و امکان غیر ذالک، اما اگر مأکول اللحم نبود، خودش میگه، خود روایت داره، مما قد نهیت عن اکلهی و حرم علیک اکله، جوریه که حیوانا حیوان مأکول اللحم نیست، نمیتونی اکلش بکنی، اسده، ببره، روباه، ارنبه، اینا. فصلات و فی کل شیئن منه فاسدون، یعنی این از این لباس مصلی. حالا آیا این تزکیه شد یا نشد؟ میگه تزکیه هم شده، چه بسا تزکیه هم شده. ببینید ذیل روایت خیلی مهمه، این ذیل روایت، زکاه و ذبح املم یا زک، تزکیه شده باشد این اثر یا نشده باشد. یعنی چه؟ این چه برداشت از روایت میخوان ایشون بکنن؟ میخوان بگن غیر مأکول اللحمان تزکیه میشوند. ببینید برداشت رو ببینید، میخواد بگه این اصلی که مأکول اللحم نبود اینم تزکیه میشود. پس اصالت و تزکیه، اصالت و قبول تزکیه در بعد طهارت در اصد هم هست، اما در بعد این که اکلش بکنه چی؟ نه. من اینو میخوام از روایت برای شما استفاده کنم که این اصل موضوعی شما یه وقت اکل رو درست میکنه، یه وقت طهارت رو درست میکنه، یه وقت لباس مصلی درست. اینا حواستون باشه. باشه. وقت ببینید ایشون چی میگه. لذا میگه زکاه و زب. حالا بعض نسخ داره زکاه و زابه، یعنی این اسد رو ذابح ذبح کرده باشه یا نه، این لباس مصلی برای شما درست نمیکنه، کما اینکه اکلم جواز اکلم برای شما درست نمیکنه. وقت ببینید آی حکیم بعد میاد تحلیل میکنه، میگه لظهورهی، یعنی لظهور این موثق، این روایت، لظهورهی فی قابلیت مالا یعکل لحمه لذت. این روایت به ما میفهمونه حیوانایی که معکول لحم نیستن بعضیشون قبول تزکیه میکنن، اما قبول تزکیه برای چی میکنن؟ طهارت. اما لباس مصلی نه، اون شرط داره. بله، فرایندش همینه، فرایند تزکیه حد اقل و حد اکثر داره، لذا اعتباریه. حواستون باشه، این قولی که به شما داده بودن که گفتید فرایند و برد تزکیه تا کجاست، برد فری اوداج با شرایط یه وقت فقط ایجاد طهارته، یه وقت معقول اللحنه، یه وقت لباس مصلیه. نه دیگه، یکی یعنی اکثر، حالا میگیم اکثر فقها میگن که اگر معقول اللحن نبود این به عنوان لباس مصلی چردش ها نمیشه برداشت، اکثر. حالا اینم عرض، بله بله، بر فرض تزکیه، اگه تزکیه نشد که نجس سلعه نجس میشه دستن، اون هیچ، اون نشسته نجسه. میگم نشسته پاکه، اوف این اشتباهه، نشسته پاکه، یعنی میخوان تقریبا عکسش رو بگن، عکسش رو. خب یه روایت صحیح هم ایشون گفتن، صفحه 131، و منها صحیح و علی ابن یقطین، یکی هم صحیحه ریان، اینم گفتن، اینا امروز نمیرسیم. اقوال فقها رو هم ایشون مطرح کردن که اجازه بدید این رو دیگه فردا عرض بکنیم، هم اون دو تا روایت رو بررسی بکنیم، هم فقها راجع به اصل تزکیه فتواهاشون رو بیایم عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.